أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. این فصل در مرحله امکان و وجوب هم به عینه آمده با همین عنوان که واجب تعالی ماهیته و انیته. اینجا تعبیر این است که واجب لا ماهیت له، هر دوش یک منظور رو میخواد برسونه. و ادله‌ای که در این فصل آمده 3 تاست که 2 تاش به عینه در همون فصل اومده بود، منتها در اون فصل هم 3 تا دلیل آمده بود، دلیل سوم اونجا اینجا نیومده، عوضش یه دلیل آمده به جای اون، که در حقیقت ادله‌ای که در این کتاب برای این مسئله آورده شده میشه روی هم 4 تا، 2 تا مشترک، یکی اینجا مختص به اونجا بود و یکی هم مختص به اینجا. واجب ماهیت ندارد. یک راه سادهش این است که در بحث امکان و وجوب گفته شد که امکان لازمه ماهیت. بله؟ چرا؟ منتها بعضی از مباحثی که در فصل‌های گذشته احتیاج بوده، احتیاج داشته به این بحث، لذا اون رو آوردن. البته اصل اساسش واقعیش اینه که در اسفار در هر دو جا اومده. ایشون در این کتاب نظرشون به اسفار بوده، اونجا آمده و ایشون هم در تنقیح اسفار همون در دو جا رو آوردن. البته شاید هم سرش همین بوده که بعضی چیزها رو میخواستن اونجا نتیجه بگیرن که اون مباحث قبلی به اینها مبتنی بوده، مثل واجب الوجود به ذات، واجب الوجود من جمیع الجهات که در اونجا اومده، خودش از همون فرع استفاده میشه، یکی از نتایجی است که یکی از راه‌های اثباتش همونه. بالاخره یک راه می‌فرمایند این است که در اونجا گفتیم که در فصل اول مرحله امکان و وجود گفته شد که امکان لازمه ماهیته، یعنی کل ما له ماهیت ممکنون، هر چیزی که ماهیت داره امکان هم داره، برای اینکه ماهیت فی حد نفسه نسبتش به وجود و عدم علی السویه است، پس نه وجود برای ضرورت داره و نه عدم، یعنی ممکنه. اینو در فصل اول مرحله امکان و وجود فرمودن که کل ما له ماهیت ممکن. خب این عکس نقیضش این میشه که کل ما لیس به ممکن فلا ماهیت له. خیلی ساده از همین یک قضیه عکس نقیض موافق موجبه کلیه هم موجبه کلیه است. چیزی که ممکن نیست یعنی واجب، لا ماهیت له هو المطلوب، پس چیزی که ممکن نیست ماهیت نداره. این یک را. دلیل دوم همون دلیل مشهور به تعبیر علامه رضوان الله تعالی علیه که هم در اونجا باز آمده و هم در اینجا، و اون این است که اگر واجب تعالی ماهیتی داشته باشه، چون ماهیت نسبتش به وجود و عدم علی السویه است، پس بنابراین برای وجود خودش کافی نیست، وجودش علت میخواد. علت اون وجود چیه؟ واجب تعالی اگه ماهیتی داره و وجود دی، خب میگیم اون وجود علت میخواد، برای اینکه ماهیت خودش نسبت به وجود و عدم رابطهش یکسانه. وقتی ماهیت نسبتش به وجود و عدم یکسانه، پس خودش برای تحقق وجود فی حد ذاته کافی نیست. این وجود علت میخواد و با ماهیت این علت محقق نمیشه، یا به تعبیر دیگه وجود تو ماهیت مأخوذ نیست، اونطوری که اونجا تعبیر کردن عرضیه و زائده بر ماهیته. خب علتش چیه؟ از دو حال خارج نیست. ممکنه بگید علتش یک امریز خارج از ذات واجب، ممکنم هست بگید که علتش چیزی خود ذات واجب. اگر بگید علتش امریز خارج، خب لازمش اینه که واجب تعالی در وجودش احتیاجی به بیرون از خودش داشته باشه، پس بنابراین وجودش میشه بلغیر. چیزی که وجودش بلغیره، وجوبش هم که عین وجودشه بلغیر میشه، یعنی وجوبش هم وجوب به ذات نیست، میشه واجب بلغیر. اگر بگید نه خود ذاتش که همون ماهیتش علت است برای وجودش، خب ما میگیم این ماهیت که میخواد علت بشه برای وجود، ماهیت میشه علت و اون وجود میشه معلول، علت هم باید تقدم بر معلول داشته باشه وجودن. این همون نه، میگه ماهیت فی حد ذاته در جاهای دیگه که بالاخره اقتضای وجود نداره، حالا ممکنه در یه مورد واجب که میگیم واجب اون بذاته، در خصوص اینجا بگید نه آقا علت، ما در همه جا میگیم علت نیست.
شما دو قسمش کردید، که اون وجودی که میخواد به اصطلاح اگر واجب ماهیت داشته باشه و وجودی، آن وجود خلاصه علت میخواد، اگر وجودش یا خود ماهیت که
نمیتونه
علت باشه،
نه میگیم که خود ماهیت که وجود توش نیست عرضیه برای اوست، چون وجود توش نیست و عرضیه، پس خود ماهیت برای، یعنی خودش فی حد نفسه، یه تعبیر فی حد نفسه آوردیم برای همین، یعنی فی حد نفسه یعنی خود محدوده ماهیت رو که ملاحظه میکنید برای وجود کافی نیست. ممکنه که بگید علت برای وجودی که خارج از خودشه، حالا این یه فرضه، اما خودش در حد ذاتش وجود نیست، یعنی خودش برای خودش فی حد ذاته برای موجودیت کافی نیست، برای اینکه موجودیت در درونش نیست. بله بگید این ماهیت به ما انهو علتون میتونه سبب وجود بشه، اما به ما اینکه خودش یه ماهیته، نه به ما انه علتون، به ما اینکه خودش یه ماهیته کافی نیست برای تحقق وجود. حالا اینو باید بگیم، حالا همین اشکال داره، نمیخوایم بگیم حالا علیتش درسته، میگیم یه فرضه. شما ممکنه بگید که
اصلا میخوام بگم این فرضش هم مشکل داره، به خاطر اینکه این ماهیتی میخواد به اصل علت باشه باید از خود وجود علت باشه دیگه، از وجود این اخذ بکنه.
همین مشکل و همین ایشون اتفاقا همینو میفرمند اگر شما بخواید بگید این ماهیت علت برای وجوده، باید وجود داشته باشه تا علت باشه. خب وجودش پس باید قبل از اینکه اون وجود موجود بشه این ماهی باشه، برای اینکه ماهیت میخواد به او موجود بشه، پس لازمش اینه که اون وجود که خود معلوله در مرتبه سابقه در علت وجود داشته باشه تا علت به وسیله او موجود باشه و تقدم علت بر معلول درست بشه. پس بنابراین فرضیست باطل، ولی ممکنه چون برای اینکه در این احتمالات تمام ثغور بسته بشه اینا رو میارن، ولو اینکه البته احتمالش باطله، احتمالی نیست که توجیه صحیح و معقولی داشته باشه. پس همین که میگید ماهیت علت برای وجود، باید وجودی برای او دست و پا کنید، وجود هم که وجود همونیست که متأخره، پس بعد ماهیت به همون وجود قبلا موجود باشه تا بتونه اون وجود رو ایجاد کنه، پس بنابراین اون وجود هم باید در رتبه سابقه باشه هم در رتبه لاحقه، میشه تقدم شی بر نفس و محال. فخر رازی اومده به همین اشکال کرده، میگه که چیچ اشکال نداره، ماهیت شی میتونه علت باشه برای وجودش و علت فاعلی موجد وجود باشه، چنان که ماهیت میتونه علت قابلی برای وجود باشه. و شما نمیگید ماهیت وجود را میپذیره، قبول میکنه وجود را، خب علت قابلیه پس، و علت هیچ فرق نمیکنه چه علت قابلی چه علت فاعلی. اگر یه چیزی شد که علت قابلی باشه برای وجود، علت فاعلی هم میتونه باشه. این اشکال فخرازی، پس بنابراین استدلال تمام نیست. آقای طباطبایی میفرمایند که شما یه علت قابلی شنیدی، درسته علت قابلی علت مادی نسبت به جسم، جسم که یک موجود مرکب است از ماده و صورت، ماده برای او علت قابلیه و خیلی روشن هم هست که یک چیزی که مرکب است از دو جزء وجودش متوقف است بر هر یک از اون دو جزء، پس اون اجزا تقدم دارند بر این کل. اما ماهیت علت قابلی هست برای وجود، این علت قابلی به چه معنا؟ به معنای اینکه واقعا وجود مرکب است از ماهیت و یک چیزی دیگه در خارج؟ هرگز اینطور نیست. یا اینکه ماهیت موجوده مثلا مرکب است از ماهیت با وجود، اون وقت ماهیت علت مادیشه و وجود علت صوریشه، که بشه یکی علت قابلی یکم علت صوری. اینطوریه؟ یا اینکه اونچه در خارجه چیزی جز وجود نیست. وقتی اینطوره، پس قابلیتی که برای ماهیت هست یه قابلیت حقیقی نیست، قابلیت اعتباریه. یعنی چه؟ یعنی عقل بعد از اینکه این وجود رو میبره پیش خودش، تحلیلش میکنه به بود و ماهیت، اون وقت ماهیت رو موضوع قرار میده و وجود رو برو هم میکنه، پس گویا ماهیت وجود رو قبول کرده. اما این قبول چیزی جز در اعتبار ذهن نیست، در خارج ماهیت هیچه، حتی بعد از وجود هیچه، تا چه برسه به قبل از وجود. اگه بخواد علت مادی باشه باید یه چیزی باشه تا علیت داشته باشه، چیزی نیست. پس بنابراین این چیزی که شما آوردید که ماهیت میتونه علت باشه به دلیل اینکه علت قابلی هست، میگم این علت قابلیش علت قابلی اعتباریه، واقعیت نداره. ولی برخلاف اونجایی که میخواید علت قرار بدید برای وجود خارجی، بگید ماهیت موجد وجود خارجیه، اینجا علیت حقیقیه، برای اینکه معلولی امر خارجیه و علتی میخواد و فرض اینه که موجد و علت و فاعل رو شما میگید ماهیته. اون وقت اینجا همون اشکال پیش میاد که حالا که ماهیت علته باید موجودیت داشته باشه و موجودیتش نیست مگر به همین وجود، پس همین وجود باید هم متقدم باشه و هم متأخر. این دلیل رو هم تا که استاد در تعلیق فرمودن ذکر کردن برای اینکه این اشکال فخر رازی رو اینجا متعرض بشن و جواب بدن، و الا این دلیل قبلا هم همونطور که اشاره فرمودن قبلا هم داشتن این دلیل رو، ولو اینکه یک کمی بیانش با اون قبل فرق داره که حالا ملاحظه می‌فرمایید. فی ان الواجب لذاته لا ماهیت له، در اینکه واجب به ذات ماهیتی ندارد. قد تقدمت المسئله، همین مسئله که فصل سوم از مرحله چهارم بود گذشت در همون مرحله چهارم که مرحله وجوب و امکانه، و تبین هناک، اونجا همین مسئله روشن شد که کل ما له ماهیه فهو ممکن. اونجا گفته بودیم که هرچه ماهیت داره ممکنه در اون مرحله، در فصل اولش البته، و ینعکسو. خب اگر این روشن شده بود که هرچه ماهیت داره ممکنه، عکس میشه به عکس نقیض موافق، به این که ما لیس به ممکن فلا ماهیت له. خب ما لیس به ممکن چیه؟ واجب به ذات. فل واجب به ذات لا ماهیت له. اگه از الممتنع به ذات ما لیس به ممکن شامل ممتنع هم میشه، ممتنع هم ماهیت نداره، منتها یکی فوق ماهیت واجب تعالی وجوده، اما وجودی است که حدی نداره، یکم دون ماهیت برای اینکه هیچی نیست تا ماهیت و حد داشته باشه. و اوردنا هناک ایزن، اون حجت مشهوره ای را که اقامه کردن قوم برای نفی ماهیت از واجب تعالی و تقدس، و هیه این که اون حجت مشهور اینه که لو کانت للواجب تعالی ماهیتون وراء وجوده کانت فی ذاتها لا موجوده ولا معدومه. خب اون ماهیت در حد ذاتش نه موجوده و نه معدوم، چون شأن ماهیته که وجود در ماهیت مأخوذ نیست. لذا بعد از اینکه علم به وجود شیء پیدا کردیم، تازه سوال میکنیم از اینکه ما هو. فتحتاج و فی تلبسها بالوجود الی سبب، پس نیاز داره در متلبس شدن، در لباس وجود رو پوشیدن به یک علتی. و سبب، و اون سبب رو، حالا یه وقت ممکنه شما بگید خود ذاتشه، درسته در حد ذاتش وجود مأخوذ نیست، اما خود ذات ولو در حد ذاتش وجود مأخوذ نیست، اما به ما هو علتون میتونه یه وجودی رو به دنبال خود بیاره. یا بگید نه، یه امریز خارج از ماهیت و کلش شقین محال، اما اینکه ذاتش سبب برای وجودش باشه محاله، برای اینکه سبب و فاعل و علت و مقتضی مقدم است بر مسببش وجودن، یعنی تقدم وجودی داره که همون تقدم وجودی رو میگیم تقدم رتبی، که تحرک الیت تحرکت الیت و تحرک المفتاح، البته در یه مثال عامیانه، و الا حرکت دست علت حرکت مفتاح نیست، تنها معد اون، ولی اینجا میخواد علت باشه یعنی موجد باشه. فاعل سبب یعنی همون فاعل، همون مقتضی، همون مؤثر، مقدم است بر مسببش وجودن به ضرورت. پس لازم میاد تقدم ماهیت با وجودش بر وجود خودش، و محال، برای اینکه باید اون وجودش هم سابق باشه هم لاحق. اون وجود باید هم در رتبه علت باشه، هم خود چون معلوله در رتبه علت نباشه، در رتبه بعد باشه. و اما این فرض که بگید غیر سبب وجود اوست، اینم محاله، برای اینکه این مستلزم است که معلول باشه واجب به ذات برای اون غیر. خب اگه معلول غیر شد دیگه واجب به ذات نیست، میشه واجب بالغیر، فیکون ممکنا، چون هر چیزی که واجب بالغیره ممکنه. اینو باز در همون مرحله اثبات فرموده بودن که واجب به ذات نمیشه واجب بالغیر باشه، هر چیزی که واجب بالغیره باید ممکن باشه، فقط فرض زواج هم به ذات، در حالی که فرض اینه که واجب به ذات هازا خلفان. فکون الواجب به ذات زا ماهیت وراء وجوده محالون، که واجب به ذات بخواد ماهیتی داشته باشه بعد از وجود، یه چیزی هم به نام ماهیت داشته باشه محال. فهو المد فهازه حجت برهانیه، این تعبیر برای تعریض به صاحب اسفار، به ملا صدرا رضوان الله تعالی علیه، که ایشون گفته این دلیل تام نیست، برای اینکه این اعتراض فخر رازی رو تمام دونسته. آقای طباطبایی می‌فرمان نه، همونطور که در حاشیه اسفار ظاهرا اشاره فرمودن، اینجا هم در کتاب فرمودن این حجتی است برهانی که لا غبار علیها، هیچ تیرگی نداره، یعنی در کمال وضوح و روشنیه. چرا؟ چون اگه غباری باشه، غبار تشکیک فخری باید نشسته باشه که اونم نمیتونه بنشینه، و نقضها، نقض این حجت به ماهیت موجوده ای که برای ممکناته. خب چطور نقض میشه به ماهیت ممکنات؟ به تقریبه، این که تو خط تیره هست که تقریبا 3 سطر خورده ای هست، این حاصل نقضه، تقریب اون نقضه. تقریب نقض اینه که میگه اگه فرض کردید که ماهیت مفروضه واجب علت فاعلیه برای وجودش بخواد باشه، این مقتضی این است که ماهیت بر وجودش مقدم باشه، اون وجودی که معلول اوست. یعنی همون حرفی که ما زدیم داره اینو تکرار میکنه، میگه فرض این که ماهیت مفروضه واجب اگه بخواد علت برای فاعلی برای وجودش باشه، این اقتضا میکنه که ماهیت بر وجودش که معلول اوست تقدم داشته باشه. اگه اینو بخواید بگید، این فرضی که شما گفتید اگه صحیح باشه، اگه این اقتضا رو داشته باشه، لازم و نظیره فی الماهیات الموجوده للممکنات، نظیرش لازم میاد در ماهیات موجوده ای که برای ممکناته. چطور؟ فان ماهیت الممکن قابلت لوجوده، برای اینکه ماهیت ممکن وجود ممکن را میپذیرد. و القابل و کل فاعل، علت قابلی هم مثل علت فاعلی بالاخره علته، همونطور که فاعل علته، علت مادی هم علته، قابل هم مثل فاعله، منتها تعبیر به علت مادی نمیکنه، به قابل میکنه که بهش مغالطه کرد، در این که واجب است تقدمش بر معلول، بر چیزی که به او مستند هست، علام آیه استند. همونطور که فاعل باید مقدم باشه بر معلول که به او مستنده، همینطور قابل هم باید مقدم باشه، در حالی که اونجا هیچ اشکالی پیش نمیاد. خب میبینیم که ماهیات علت قابلی هن برای وجود و هیچ محالی هم پیش نمیاد در ممکنات. خب در واجب هم ماهیت علت فاعلی برای وجود باشه، باید اونجا هیچ اشکالی پیش نیاد. فرمان این نقض غیر مستقیم، روبه راه نیست، راست و درست نیست، یعنی یه پیچی داره که همونجا گیرشه. گیرش به خاطر اینه که لأن وجود و تقدم القابل علی مقبولهی بالوجود، این که میگن واجب تقدم داشته باشه قابل، علت قابلی بر مقبول که معلوله به وجود، انما هو فی القابل الذی هو علت مادیه، این در اون قابلی است که علت مادیه. میگیم برای درخت اون دانه باید تقدم داشته باشه، برای انسان اون نطفه باید تقدم داشته باشه. فهیه اون علت مادی است که متقدم است بر معلولش. معلولش چیه؟ معلولش مجموع ماده و صورت، الذی اون معلولی که اول مجموع من از صورت بر. اما ماهیت ممکن علت مادی نیست، نه نسبت به وجود نه نسبت به ماهیت موجوده. یعنی اونجا هم ماده علت مادی نیست برای صورت، علت مادی است برای مجموع. حالا اینجا که این با فخر رازی خواسته اشکال بکنه، اومده گفته ماهیت علت قابلی است برای صورت، یعنی حتی با اونجا هم فرق گذاشته. اونجا ماده علت مادی برای صورت نیست، علت مادی است برای اون جسم که مرکب است از ماده و صورت. اینجا اومده ماهیت رو میگه علت مادی، علت قابلی است برای وجود، بعد بگه علت قابلی است برای ماهیت موجوده. پس اولا اونی که او فرض کرده که درست نیست، اما فرض دیگه‌ش هم درست نیست. ماهیت ممکن علت مادی نیست، نه نسبت به وجود، چون اصلا با اونجا اگه بخواد بخونه نباید نسبت به وجود باشه، باید نسبت به ماهیت موجوده باشه، یعنی نسبت به اون مرکب باشه، و نه نسبت به ماهیت موجود. خب چرا نیست؟ چون و انما قابلیت و اعتبار عقلی. چرا نیست؟ برای اینکه در خارج ما یه ماهیت نداریم، یه وجود. تا بگیم این ماهیت جزئی از این مرکب، از این ماهیت و وجود، پس این مرکب احتیاج داره به این جزء. بلکه این قابلیت یه اعتبار عقلی است. منشأ این اعتبار عقلی اینه که تحلیل العقل، عقل تحلیل میکنه ممکن را به ماهیت و وجود، و اتخاذهی و اتخاذ میکنه عقل ماهیت را موضوعهو، یا الماهیت موضوعتن و الوجود محمولن لها. اون چاپای قبلی چیه؟ موضوعتن، بله بله، باید موضوعتن باشه. اتخاذ میکنه عقل ماهیت را موضوع و وجود را محمول آنها. موضوع اهو دو تا نقطه بالاش میخواد. و بل جمله لیست الماهیت علتا قابلیتا للوجود. ماهیت علت قابلی وجود نیست. این اعتبار عقل چون موضوع قرار میده اون محمول، وقت میگیم اون قبول کرد، فقط در اعتبار عقله، حالا در خارج ماهیت چیزی نیست. لکن اگر شما بخواید علت فاعلی قرار بدید، این معناش نیست که یه علت فاعلی اعتباری، چون علت فاعلی اعتباری که کاری ازش نمیاد. لکن لو فرضت همون ماهیت علتا فاعلیتا لوجودها کانت علتا حقیقیه، اون وقت میشه علت حقیقی واجبت تقدم حقیقتا، که علت حقیقی تقدم وجودی باید داشته باشه حقیقتا. برای اینکه حاجت به علت وجود حاجتون حقیقیه، به خلاف احتیاج به قابل اعتباری. اون احتیاج به قابل اعتباری احتیاجش هم اعتباریه. وقتی این احتیاج حقیقیه تستت به او علتن حقیقیه، اون وقت علت حقیقی میخواد، به خلاف احتیاج به یک قابل ماهوی که یقبل الوجود. برای اینکه این احتیاج اعتبار عقلی است و ماهیت هم در حقیقت عارض وجوده، نه معروض. برای اینکه ماهیت حد وجوده، تا وجودی نباشه ماهیتی نیست، نه اینکه ماهیت معروض وجوده، یعنی او هست و وجود میاد به او عارض میشه. لا معروضتون له، لها غلطه. و اما حجت آخری که در اینجا آوردن، اینش که انشالله میرسیم بله، این حجت این است که حجتی که شیخ اشراق آورده و صدر متعلین این رو باز در اسفار در هر دو جا، هم در جلد اول آورده هم در جلد ششم، این است که بفرمایند که اگر شما گفتید که واجب ماهیت داره، خب وجود میشه زائد بر او. خود همین ماهیته باید یا جوهر باشه یا عرض، برای اینکه ماهیت یا اذا وجده وجده لا فی موضوع، یا ماهیت اذا وجده وجده فی موضوع، از این دو حال نمیتونه خارج باشه، چون چیزی است قریب به حساب دائره بین نفی و اثبات. یا لا فی موضوع یا فی موضوع، یا در موضوع نیست یا در موضوع هست. خب پس اگر واجب ماهیتی داره، میگیم اون ماهیتش فی موضوع یا لا فی موضوع، یعنی جوهره یا عرضه یا جوهر. اگه بخواید بگید عرضه که با واجب بودن منافات داره، برای اینکه اعراض احتیاج به موضوع داره و چیزی که احتیاج داره دیگه واجب نیست. پس ماهیت واجب، اگر ماهیتی داره واجب، اون ماهیت عرض مطمئنا نیست، چون عرض احتیاج به موضوع داره. میمونه جوهر. خب میگیم اگر یه ماهیت جوهری داره، پس جوهر میشه جنس برای واجب، همونطوری که جنس است برای نفس، عقل، ماده، صورت و جسم. همونطوری که جنس برای اون پنج تاست، جنس برای واجب هم میشه. خب جنس یک ماهیت مبهمه، اگر بخواهد در یه جایی تحصل پیدا کنه احتیاج داره به چی؟ به فرض، احتیاج داره به مخصص. پس ذات واجب که همون ماهیتشه احتیاج پیدا میکنه به فصل و مخصص، و احتیاج با واجب بودن منافات داره. یک بیان. یه بیان دیگر هم باز دارن که میگن اگر واجب ماهیت داره و ماهیتش هم عبارت است از جوهر، خب میگیم جوهر میشه جنس. این جنس در بعضی از انواعش میبینیم که محتاجه. محتاج به چیه؟ محتاج به دو چیزه. یکی به فصل، برای اینکه جنس جوهر در مثلا عقل، نفس، ماده، صورت، جسم تا یه فصل نیاد تحصل پیدا نمیکنه. در اونجا که احتیاج به فصل داره، برای اینکه ابهام داره تا بخواد یه نوع خاصی بشه احتیاج داره به یه فصل. احتیاج به علت هم داره، برای اینکه اونا همه ممکنه، اونا ماهیت های ممکنه. اگر بخواد جوهر در هر یک از اونها موجود بشه احتیاج داره به فاعل. خب پس جوهر در بعضی انواعش میشه محتاج و هر محتاجی ممکنه. پس جوهر در بعضی انواعش امکان بهش راه پیدا میکنه. خب اون وقت ما یه قاعده کلی داریم که هر چه که در فردی یا نوعی راه پیدا کرد معلوم میشه که برای جنسش هم امکان داره. خب امکان برای نوع هست، برای مثلا انواع مختلف هست، پس معلوم میشه اون جنس هم ممکنه. چرا؟ برای اینکه اگه اون جنس واجب باشه باید تحقق پیدا کنه، در حالی که میبینیم این نوع تحققش به همین نوعه. این نوع میشه باشه میشه نباشه، جنس که برای خودش یه تحقق جدایی نداره. همونطوری که نوع تحققی بدون تحقق فرد نداره، جنس هم تحققی بدون تحقق نوع نداره. پس اون نوع اگر اون جنس اگه میخواد تحقق پیدا کنه، تحققش به نوعه. نوع ممکنه، یعنی میشه باشه میشه نباشه، پس اون جنس در این انواع ممکنه. اگر جنس در این انواع ممکنه، پس معلوم میشه اصل الجنس ممکنه. چرا؟ برای اینکه هر چه برای فرد ممکنه یا برای یک نوعی ممکنه، برای اون جنس هم ممکنه. چرا؟ برای اینکه جنس موجود است به وجود فرد، جنس موجود است به وجود نوع. اگه یه چیزی برای فرد ممکنه، معلوم میشه اون جنس براش ممکن بوده. اگر یه چیزی برای نو ممکنه، معلوم بشه، چون اگر یه چیزی برای اون نو محال باشه، خب فرد هم همون فرد اون جنسه، فرد همون کلیه. اگه یه چیزی برای اون کلی محاله، چطور میتونه فردش اون رو بپذیره؟ پس همین که امکان راه پیدا کرد به بعضی از انواع جنس، معلوم میشه امکان به خود اون جنس هم راه داره. خب اگه اینطوری شد، اون وقت همین جنس جنس واجب هم هست. لازمش اینه که واجب هم به اعتبار جنسش امکان بهش راه پیدا کنه. یعنی این جنس میتونه باشه میتونه نباشه. خب وقتی میتونه باشه میتونه نباشه، در مورد واجب گفتیم واجب الوجود به ذات، واجب الوجود من جمیع الجهات، نمیتونه از یه جهت ممکن باشه. یعنی واجب در یه جا جنس داشته باشه، در یه جا جنس نداشته، یا امکان داشته باشه که جنس نداشته باشه. اگر جنسش ممکنه، یعنی جنسش میشه باشه میشه نباشه، در حالی که واجب از تمام جهات حتی از جهت جنسش باید واجب باشه. امکان ام بله حتمیه بله بله نه، هر دو برای هر دو امکان داره، چون کلی طبیعی تشخص پیدا میکنه به تشخص بعد، لذا گفتیم کلی طبیعی موجود است در خارج. کلی طبیعی عبارت است از چی؟ همون جنس یا همون نوع، همون ماهیت. چرا؟ پس یه کلی طبیعی یعنی چیزی که معروض کلیته. الحیوان معروض کلیت هست یا نیست؟ الجوهر معروض کلیت هست یا نیست؟ اصلا نه، این دیگه پس باید برگردیم یعنی به بحث کلی طبیعی. کلی طبیعی فرق داره با کلی عقلی. کلی عقلی عبارت است از اون موصوف به کلیت با وصف کلیتش، اون البته وجود نداره مگر در ذهن. اما خود اون معروض آیا موجوده یا نه؟ در بحث وجود کلی طبیعی اونجا گفته شد که اون معروض مقسم برای تمام این افراده و این تقسیم تقسیم طبیعی نیست، تقسیم منطقیه. یعنی مقسم در تمام اقسام چیه؟ وجود داره، چون اقسام چیزی نیستن جز همون مقسمی که بهشون یه چیزی اضافه شده. همونطوری که فعل چیزی نیست جز یه کلمه‌ای که یدل علی معنا مستقل مقترن بالزمان، همینطور زید هم چیزی نیست جز همون انسان مقترن به علم و عدالت و امثال اینها. هرگز با وصف کلیت میشه کلی عقلی. اخرى کلی طبیعی خود اون طبیعته که اگر در ذهن باشه کلیه، اگر در خارج باشه چی؟ متشخص. همون طبیعتی که در خارج متشخصه و در ذهن کلی، اسم همون کلی طبیعی.
اینجا جنسی که میگیریم به این مال کلی طبیعی نیست.
چرا؟ میدونم جنس که شما میفرمایید، جنس به معنی جنس بالحمل الاولی یا مصداق جنس میفرمایید، یعنی جنس به عنوان معقول ثانی منطقی میفرمایید یا مصداق، اون که اصلا مورد بحث ما نیست. جنس منظور جوهره، الجوهر چی؟ جنس. خود این جوهر هم جنس برای واجبه، هم جنس برای، همونطور که الانسان جوهرون مثلا رو ابعاد، واجب هم جوهرون چی؟ با یه خصوصیات. حجت اخرى و هی این که وجود اذا کان زائدا علی الماهیه، اگر وجود اضافه بر ماهیت، چون فرض بر اینه که وجود یه چیزه، ماهیت یه چیزی است، واجب وجودی داره و ماهیتی، خب تقع الماهیه لا محاله تحت احد المقولات، خود اون ماهیتی که واجب داره، یعنی اگر واجب ماهیت داشته باشه، ماهیتش همون وجودش نباشه، وجودش یه چیز باشه، ماهیت اون که میگه ماهیتش همون وجوده، یعنی در حقیقت ماهیت نداره، این مبالغه. اما اگر بنا شد وجودش ماهیتش نباشه، یعنی ماهیتش یه چیز باشه، وجودش یه چیز دیگه، خب خود اون ماهیت میشه ماهیت حقیقی، یعنی واقعا ماهیت دار میشه دیگه. دیگه این که وجودش همون ماهیته که یک مجازه نمیشه، بلکه وجودش میشه یه چیز، ماهیتش میشه یک ماهیت حقیقی. خب وقتی ماهیت حقیقی شد، تقع الماهیه لا محاله تحت احد المقولات، اون ماهیت بناچار تحت یکی از دو مقوله واقع میگه، یکی از مقولات واقع میشه. مقولات یعنی یا جوهر یا یکی از انواع عرض. منتها انواع عرض ممکنه شما بگید 10 تاست، 11 تاست، تون حصر اعراض در 9 تا، این حصر عقلی نیست، حصر استقراییه. ولی بالاخره این که هر ماهیتی یا باید جوهر باشه یا عرض، این حصرش حصر عقلیه، این لا محاله به خاطر اونه، این منافات نداره با اونچه که در بحث مقولات فرمودن که حصر مقولات در 10 تا حصر استقراییه، برای اینکه اون حصر در استقرایی بودنش سرش اینه که اون اعراضی که 9 تا شمردن ممکنه یه چیزی هم جدیدن کشف بشه، معلوم بشه که اونم هست و غیر همه اون اعراضه، لذا اونجا گفتن و دلیل یا مثلا و مستنده هم فی ذالک استقراء و ما قام علی وجود البرهان، یا مثلا ما وصل الیه ادراکنا، بالاخره استقرا بود، اون مستند استقرا باشه با این لا محاله هیچ منافاتی نداره. برای اینکه ما اینجا کار نداریم به اینکه حالا چه عرضی هست، ما کار داریم این که یا جوهر یا عرب، و به ناچار باید یا جوهر باشه لا یا. و مقدمه دیگه اینه که لا محاله مقولت الجوهر، به ناچار واجب ماهیتش از مقوله جوهره دون مقولات الاعراض. حالا سواءن انحصرت، این سواءن انحصرت اشاره به همون استقراء است، خواه مقولات منحصر باشن در عدد معین مشهور یا غیر مشهور یا زادت علیه، چون بالاخره دائر بودنشون بین جوهر و عرض این عقلیه. خب حالا واجب داخل در اعراض نیست، داخل در جوهره. چرا؟ لان الاعراض ایم ما کانت قائمتون به غیرها، برای اینکه اعراض هر کدومش باشن قائم به غیرن، واجبی که قائم به غیر باشه دیگه واجب نیست، محتاج به اون غیر میشه، پس میشه جوهر. فاذا کانت الماهیت المفروضه تحت مقوله الجوهر، اگر ماهیتی که برای واجب فرض میشه تحت مقوله جوهره، فلا بد ان یتخصص بفرض. خب این ماهیت جوهری که جنسه در بقیه ماهیات جوهریه هم هست، در واجب هم هست، واجب بودنش، ماهیت واجب بودنش به چیه؟ به اینه که یه فصلی داره که در اون بقیه نیست، چاره ای نیست، جنس به خاطر ابهامش باید تخصص و تحصل پیدا کنه به فصلی، بعد از اینکه اشتراک داره این ماهیت جوهر با غیر خودش از انواع جوهریه، بعد از این اشتراک باید یه چیزی باشه که مایه امتیاز این ماهیت از بقیه ماهیات جوهریه بشه، فتحتاج الی المخصص. پس این ماهیت احتیاج پیدا میکنه به مخصص و احتیاج با وجوب سازگار نیست. تا اینجا تمام برهان. و ایزن باز یه بیان دیگریست برای اینکه اگر جوهر جنس واجب باشه، لازمش اینه که امکان در او راه پیدا کنه، لا شبهة فی حاجت بعض الانواع الجوهریه الى المخصص و المرجع، شبهه نیست که بعضی از انواع جوهریه هم به مخصص احتیاج دارن، یعنی به فصل، یعنی جوهر براشون کافی نیست، باید یه چیزی که این جوهر رو خاصش کنه، از اون ابهام و عموم در بیاره داشته باشن و اون فصل. مرجع هم میخوان، مرجع یعنی موجد، برای اینکه ممکنن و هر ممکنی احتیاج داره به مرجع. خب پس بعضی از این انواع جوهریه احتیاج دارن به مخصص و مرجع، وقتی احتیاج دارن به مخصص و مرجع میشن ممکن، برای اینکه هر محتاجی ممکنه. و اذا سهل امکان علا بعض ما تحت الجنس من الانواع، وقتی امکان جایز شد، راه پیدا کرد به بعضی از اون چی که تحت جنس است از انواع، صح علی الجنس، پس معلوم شد اون جنس ممکنه، برای اینکه اگر چیزی بر افراد یا انواع ممکن بود، جنس به همون افراد و انواع موجوده، پس معلوم شد برای او هم ممکنه. چرا؟ حالا خودشون تحلیل میارم، فل، این فا از همون فاهای تحلیله، چون فل جائز و علا بعض الانواع التي تحت الجنس، جائز و علا الجنس، یه قاعده کلیه که کل ما صح علی الفرد صح علی الطبیعه، هرچی که بر فرد جایزه و ممکنه و راه داره، برای اون طبیعت هم معلوم راه داره، چون طبیعت موجود است به وجود فرد. کما اینکه از اون طرفش والممتنع او الواجب و علل جنس، ممتنع اون او واجب اون علا کل نوع تحت، این البته یه تنظیری، یه جمله استطرادیه، به ما نحنفی ربطی نداره، استدلال مربوط به اون نیست، ولی اشاره به یه قاعده است نظیر این قاعده، که چیزی هم که ممتنع یا واجبه بر جنس، بر افرادش واجبه، بر انواعش واجبه. چرا؟ برای اینکه اون جنس در انواع هست، اگر چیزی بر این جنس واجبه، خب جنس در انواع که هست اونجا هم برش واجبه دیگه، پس باید باشه. چیزی هم که ممتنعه بر جنس، این جنس در انواع هست، پس بر اون انواع هم میشه ممتنع. پس از طرف افراد هر چه بر افراد جایزه، بر جنس جایز، از طرف جنس هر چه بر جنس واجب یا ممتنعه، بر افراد ممتنع. خب حالا فلو دخل واجب الوجود تعالی تحت المقوله، اگه واجب تعالی تحت مقوله المقوله، یعنی همون مقوله جوهری که الان داریم بحث میکردیم، داشتیم بحث میکردیم، وارد بشه، خب خود مقوله جوهر امکان بهش راه پیدا کرد، برای اینکه در بعضی افرادش امکان بود، معلوم میشه برای او امکان هست، لازم فیه جهت امکانیه، اون وقت لازم میاد در واجب هم یه جهت امکانی. جهت امکانی چیه؟ به اعتبار جنسش، به اعتبار که جنسش ممکنه. فلم یکن واجبا، پس دیگه این واجب نیست، برای اینکه واجب الوجود به ذات، واجب الوجود من جمیع الجن بل ممکنه، هازا خلف، این خلف در واجب بودن. و از استحال، وقتی محال شد که ماهیت مفروضه واجب تحت مقوله جوهر در قرار بگیره، خب استحال کون الواجب ذا ماهیه، معلومه ماهیت نداره، برای اینکه مقوله عرض هم که قبلا گفتیم محال اصلا محتاج بودن دنبالشه و هو المطلوب. اگر واجب تعالی ماهیت نداشت پس میشه چی؟ میشه وجود خالص. وجود خالص وجود برایش ضرورت داره من دون ای قیدن او شرط. برای که اگه ماهیت داشت، ماهیت وجود برایش ضرورت داره اما به قید الوجود، ماهیت موجوده وجود برایش ضرورت داره. لذا ضرورت برای ماهیت موجوده، ضرورت وجود برای ماهیت موجوده ضرورت ذاتیه. ضرورت ذاتی یعنی ضرورت المحمول برای ذات موضوع اما به شرط وجود الموضوع. اما ضرورت وجود برای چیزی که خودش وجوده ضرورت ازلی، یعنی دیگه هیچ قید و شرطی نداره، حتی قید وجود موضوع، برای اینکه خود موضوع وجوده دیگه قید نمیخواد، مقیدش نمیخواد بکنی، بگی واجب موجود و موجودن به ضروره، نه اصلا واجب موجودن به ضروره، چون واجب چیزی جز وجود نیست، این برخلاف انسانه. الانسان الموجود موجودن به ضروره، ولی خود الانسان چی؟ نه. لذا هم فرمند وقت تبینم این ما تقدم، از همین که معلوم شد واجب ماهیت نداره معلوم میشه که ضرورت الوجود برای او یک ضرورت ذاتی یا شرطی که مشروطه عامه بشه اینها نیست، بلکه ضرورت الوجود و وجوبی که در واجبه، فلواجب فلواجب تعالی وجوب وجود، ضرورت وجود و وجوب وجود هم عبارت اخرای همه در واجب تعالی ازلی. ازلی یعنی چه؟ یعنی هی منتزعتون من حق ذات. این ضرورت الوجود از حق ذات انتزاع میشه، نه از ذات مادام موجودن که بشه ضرورت ذاتی، نه از ذات به شرط الوجود که بشه مشروطه عامه، بلکه منتزع است از حق ذات، اون ذاتی که علتی هی وجود، که او صرف وجوده لا ماهیت له. السلام علیکم و رحمت الله.